تو این سالها مثلا شرایط همیشه گل بلبل
خب الان بوده. فکر میکنید که آیا دوباره در واقع در میان گذاشتن این موضوع با وزارت جهاد میتونه مؤثر باشه برای اینکه همون سیاست رو پیش بگیرن؟
مؤثر میتونه باشه، منتها ببینید فشار جانبی هم از اشخاص تصمیم گیرنده باید برداشته بشه. ببین امروز که من خدمت شما عرض میکنم، ما تو شرایط جنگی هستیم، سایه جنگ در کشور ما هست و ما همگی باید دست به دست هم بدیم که این مشکل رو حل کنیم. این یه سنگی که افتاده تو چاه. من به نوبه خودم در بخش کارخانجات یه بخشی از این سنگ رو میتونم بردارم. دوستان ما در زنجیره تولید گوشت مرغ اینا اومدن، چون کارخانه هم دارن در زنجیرشون، اینا اومدن 1.6 کیلوگرم دان رو تبدیل به 1 کیلو گوشت میکنن، در حالی که مقداری هایی که مثلا عمدتا حالا شرطشون فرق میکنه، در بهترین حالت ها اینا دریباشون 1.9-1.8 دیگه خیلی بالا باشه.
خب با در نظر گرفتن این ضریب تبدیل به نظر میرسه که به صرفه باشه و عاقلانه و منطقی باشه که این خوراک در اختیار کارخانجات قرار بگیره.
نهاده بیاد خوراک بشه و این خوراک در سطح کشور توضیح بشه. ما از لحاظ
به نوعی در واقع بهره‌وری اینجا رعایت
میشه دیگه. جدا از بهره‌وری، ببینید ما یه شرایط چیز هم داریم، شرایط استراتژیک هم داریم که از لحاظ پدافند غیرعامل هم حساب کنی، ما اگر
امنیت غذایی کشور تامین بشه،
بله، اینکه بیم در بنادر دپو کنیم، اینو ببینیم در 900 تا کارخانه در کشور این نهاده رو دپو کنیم، از لحاظ زنجیره تامین، امنیت زنجیره تامین هم مقداری متفاوت.
پس در واقع پیشنهاد شما آقای دکتر مسعودی این هستش که نهادهای دامی که وارد میشن اینها بیان در اختیار واحدهای تولیدی کارخانه‌ای قرار بگیرن، نه واحدهای تولیدی به صورت عام در سراسر کشور.
اینا خانم تاجداری ببینید، قاعدتا من مثال نونوایی رو زدم،
بله،
قاعدتا باید بیاد اونجا تبدیل به دان بشه. حالا شما این دان آماده رو، دانی که مثلا کارخونه من تولید کرده، صرفا به درد شما میخوره، به درد کارخونه برش، به درد مقداری بغلی شاید نخوره، چون با توجه به شرایط فیزیکی و شرایط بهداشتی و نوع گله‌ای که شما داری این خوراک تولید شده، اینه که هم جلو قاشق نهاده گرفته میشه، هم جلو اینکه داخل سامانه، خارج سامانه اینا گرفته میشه، همین که کلا در کلان به اقتصاد کشور کمک میکنه. ببین ما یه چیزی هولوش حداقل، ما دولت شهید رئیسی که اومده گفتیم آقا ما میخوایم 3 میلیارد دلار به دولت هدیه بدیم. حالا اون طرف تا یه جایی بودیم جلو، خدا بیامرز شهید رئیسی دیگه نتونست
روانشون شاد،
آره روانشون شاد بشه، نشد. ولی این توان هست. ما میگیم آقا این کارخانه جات تولید بهداشتی. خانم تاجدری، روزی که ترکیه با روسیه جنگ شد، کارشناسان روس آمدن داخل کشور ما.
منظورتون اوکراین و روسیه؟
نه، ترکیه. اون هواپیمای ترکیه رو، هواپیمای روسیه رو که ترکیه زده بود،
بله،
اون سال فکر میکنم 400 بود، اینا آمدن داخل کشور ما، 1 گرم خوراک نبردن از کشور ما، بخاطر همین مسئله که خدمت شما عرض میکنم.
بله.
اینی که ما اگر بریم به سمت تولید صنعتی، خوراک صنعتی، هم بهره‌وریمون میره بالا، هم مرغ، گوشت و تخم مرغ بهداشتی‌تری تولید میشه و هم که نظارت خیلی راحت، شما نسبت به کارخانه رو در کشور خیلی راحت میتونید رصد کنید، تا اینکه 25000 تا واحد مقداری گوشتی، 2500 تا تخم‌گذار، 1,200,000 تا دامدار، کنترلش خیلی سخته، کنترلش خیلی راحت‌تر،
این تمرکز تحصیل بیشتری میتونن روی کارخانه داشته باشن.
بعد علاوه بر اون بحث پدافند غیر عاملش هم که اصلا دیگه اصلا مشکل دیگه مشخص هم چیش.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر محمد مسعودی، مدیر عامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور.
خیلی ممنونم، منم از شما و شنوندگان عزیزتون خدافظی میکنم و آرزوی توفیق برام هست.
پاینده باشید.
سلامت باشید خانم. ممنونم. مرسی.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، از اینکه با 8 صبح همراهید ممنون و متشکرم. تا اینجا به بررسی وضعیت بازار مرغ پرداختیم در همراهی با دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور آقای پرویز فروغی و همینطور دکتر محمد مسعودی مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور و هر کدوم از نگاه خودشون این موضوع رو واکاوی کردن. در ادامه همراه میشیم با آقای محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. آقای عسکری درود بر شما، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و وقت بخیر دارم از حضرت عالی به همه شنوندگان عزیز، به ویژه بهره برداران عزیز در حوزه تولید مرغ و تخم مرغ در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای عسکری. شما دلیل شکاف قیمتی بین نرخ مصوب مرغ و قیمت آزاد رو چی میدونید؟
ببینید، ما ظرفیتمون برای بحث تولید مرغ ظرفیت بسیار خوبی است. ما در سطح کشور تقریبا بالغ بر 23,000 به اصطلاح مجوز داشتیم که تقریبا 20,000 تا، نزدیک 20,000 تا از اونها فعال و داره تولید میکنه. میزان تولیدی که در حال حاضر در کشور وجود داره بالغ بر 3 میلیون تن در سال هست که تقریبا 2.5 میلیون تن مورد نیاز ماست. ما بقیه هم میتونیم ذخیره بکنیم، هم میتونیم در قالب صنایع تبدیل و هم نهایتاً صادرات. آنچه که به هر حال تلاش شده، مرغداران عزیز دارن با جدیت تلاش میکنن، تولید میکنن. در بحث نهاده ها ما مشکلاتی داشتیم متاسفانه که برمیگرده به سوء مدیریت و بی‌برنامگی در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی که بارها هم تذکر دادیم، هم پیگیری کردیم. قاعدتا نگاه بر اینه که وقتی حالا اتفاقی صورت میگیره یا جنگی ایجاد میشود، قطعی یقین وزارت جهاد کشاورزی در قالب مأموریتی که داره باید حالا قسمتی از کار رو نسبت به خرید محصولات تولیدی اقدام بکنه. یه جاهایی نهاده رو به صلاح طولانی مدت بده، اعتبارات مربوط به نقدینگی در قالب فضای نقدینگی به بهره برداری بده که چرخه تولید تحت هیچ شرایطی به اصطلاح مختل نشه.
درسته. خب دقیقا این صحبت‌های شما و اشاره‌هایی رو که کردید موضوعی بود که آقای پرویز فروغی بهش اشاره کردن، دبیر کانون مرغداران گوشتی، در زمینه همین نقدینگی که فرمودید، در زمینه حالا مشکلی که در زنجیره تولید هست. آقای دکتر مسعودی پیشنهاد خوبی رو ارائه کردن، گفتن که این نهاده های خام اگر به صورت خوراک در اختیار کارخانجات تولیدی قرار بگیره، میتونه دایره وسیع تری رو تحت پوشش خودش قرار بده و این خوراک در اختیار مرغداران مختلف قرار بگیره و در واقع روند هم تسریع بشه. نظر شما چیه آقای عسکری؟
این قانون ما تو برنامه هفتم توسعه هم آوردیم در بحث تولید پروتئین سفید، حالا مرغ، تخم مرغ، میزان مورد نیاز کشور.
بله.
باید هم وزارت جهاد کشاورزی به هم دستگاه متولی مثل بانک فضا ایجاد بکنن که بهره برداران ما هر موقع و هر زمان که لازم داشتن نهاده رو تأمین بکنن. یکی از اصطلاح کاری اصلی که باید صورت بگیره بحث تأمین نهاده هست که باید در اختیار مرغدار قرار بگیره. یک قسمتی از کار هم وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به یا پشتیبانی امور دام نسبت به خرید مرغ تولیدی اقدام بکنه. آنچه که عرض کردم در چرخه دچار مشکل میشه بحث بی تدبیری است، وگرنه الان بهره برداران ما یا تعاونی های ما یا اتحادیه ما دارن کارشون رو خوب انجام میدن. حالا اینکه کارشون رو خوب انجام میدن، بالاخره اینا در قالب تولیدی که دارن انجام میدن اگر انجام ندن سودی نصیبشون نمیشه. برامر این آنجا که مسلمه اینه که در بحث تولید ما مشکلی نداریم. ما از طرفی باید حالا دستگاه متولی مثل پشتیبانی امور دام نهاده رو در اختیار تولید کننده قرار بده. تولید کننده بر اساس تعهدی که داره میزان مرغ تولیدیش رو هم به بازار عرضه کنه با یک فضای نظارتی، هم تولید رو انجام
بده. ببینید، پیشنهاد آقای دکتر مسعودی این بود که این نهاده ها در اختیار 900 کارخانه قرار بگیره به جای اینکه بیاد در کل کشور پخش بشه و در اختیار مرغداری ها قرار بگیره و این 900 کارخانه بیان خوراک در واقع دام رو به صورت استاندارد تولید بکنن. نظارت هم بر این واحدهای تولیدی زیاد هست و ضریب تبدیلی هم که ایشون در واقع ادعا می‌کردن که کارخانجات میتونن در واقع اون رو به دست بیارن، ضریب 1.6 هست که ضریب معقولی به نظر میرسه. در واقع این پیشنهاد رو میتونید شما در مجلس مورد بررسی قرار بدید.
شما عرض بکنم اون این که در بحث به اصطلاح در اختیار قرار دادن خودش یه قاعده هست، یعنی دولت دستگاه متولی موظفن هر آنچه که مورد نیاز هست در اختیار این عزیزان قرار دادن که اینها بتونن تولید بیشتر، تولید بهتر، تولید مطلوبتر، تولید با کیفیتتر انجام بدن. این در برنامه هفتم توسعه هم آمده.
خب نه، این در واقع مسیر بهره‌وری عوض میشه به پیشنهاد ایشون آقای عسکری. یعنی میگن کارخانجات تولیدی بیان خوراک دام رو تولید بکنن.
ببین اصلا قاعده در اینه که ما به اصطلاح این بخش رو به بخش خصوصی بسپاریم، یعنی فضا رو ایجاد کنه که بخش خصوصی تولید بکنه، در قبالش هم تعهد بده. ببین ما یه هزینه آماده سازی داریم،
بله،
یه هزینه تولیدی داریم و حالا نهایتا سود متعارف مقدار و بعد باید به بازار عرضه بشه. البته در این راستای مقدار واسطه ها مشکل ایجاد کردند حالا، ولی که جلوگیری بشه از بحث
واسطه گری،
این هم باید هم تعاونی ها خوب پای کار باشن و هم مجموعه دولت با نظارت دقیق‌تری داشته باشه که مشکل توی زمینه پیش نیاد. اینا همه ما در قانون دیدیم و در قالب قانون هم اعلام کردیم که نسبت به اصطلاح تأمین نهاده اهم از جوجه یک روزه، واکسن و نهاده های به اصطلاح دامی به طور خاص تولید مرغ مثل ذرت و سویا به گونه‌ای باید باشه که وقفه ای درش ایجاد نشه، به طور مداوم در اختیار عزیزان قرار بگیره بتونن به تولید خودشون ادامه بدن.
بله، یه مشکلی هم که حالا شما باز اشاره کردید موضوع نقدینگی بود که آقای فروغی گله‌مند بودن، میگفتن که مثلا گاهی اوقات مرغداران میان پول نهاده ها رو واریز میکنن ولی نهاده دریافت نمیکنن، مدت زمانی فاصله میفته، شکاف.
آره، این ایراد وجود داره. ما جلسات متعددی هم گرفتیم، باید به صلاح بازارگاه پشتیبانی امور دام وزارت جادشاورده نسبت به این مهم اقدام بکنه. یعنی به معنی که تولید کننده پول بیشتر به اصطلاح در حساب حالا بازارگاه یا وزارت جهاد کشاورزی یا دستگاه حتی بخش خصوصی، اونها مکلفن بلافاصله نسبت به تأمین نهاده اقدام بکنه، چون تولید کننده میخواد تولیدش انجام بده. اگر نهاده به موقع در اختیارش قرار نگیره حتما این چرخه به اصطلاح دوچار وقفه میشه و مشکل خاص خودش به وجود میاد. ما همه راهکارها رو در قانون دیدیم و تأکید هم کردیم که نسبت به تأمین مرغ و نهایتا نسبت به توزیعش باید اقدامات لازم صورت بگیره.
در واقع این سامانه بازارگاه به نوعی بهانه‌ای بود که ابزاری باشه برای شفاف سازی، ولی خب هنوز ضعف های این سامانه به نظر میاد که وجود داره و برطرف نشده. آقای عسکری، در مورد این که حالا یک زمانی ممکنه مرغداران نیاز داشته باشن که اون نهاده ها رو دریافت بکنن اما نقدینگی نداشته باشن، شما از اعتبارات بانکی گفتید. اعتبارات بانکی خودش زمان بر نیست؟
نه، ببینید ما 50 همت اعتبار رو هماهنگ کردیم، هم در به اصطلاح بودجه آوردیم، هم در برنامه هفتم مثلا گفتیم از اعتبارات در اختیار 50 همت باید اختصاص داده بشه، 5 برابرش هم بانک کشاورزی بگذاره، یعنی 50 تا از اعتبارات ملی 5 برابر که میشه 250 همت و مجموعا میشه 300 همت از طریق بانک کشاورزی باید تأمین بشود که در اختیار تولید کننده قرار بگیره در قالب نقدینگی. یعنی عملا همه مسیرها هم ریل گذاری شده و هم
خب این در قالب کاغذبازی های اداری زمان بر نمیشه دریافت این اعتبارات.
نگاه کنید، ما اون برنامه رو دنبال کردیم، این دیگه دستگاه نظارتی و خود وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی کار باید کار رو دنبال بکنه که نتیجه حاصل بشه. ما یه سری قانون رو تصویب میکنیم بر اساس قانونی که ما تصویب کردیم باید ببرن جلو. حالا
درسته.
اگر کوتاهی بکنن مصداق ترک فعله، اگر که خوب انجام بدن وظیفه‌شون انجام بدن. یعنی قانونگذار در قانون آورده که چه کاری باید انجام بدن. خیلی مواقع متاسفانه افراد یا مسئولین کمکاری میکنن، کوتاهی میکنن نسبت به این موضوع.
بله. هر حال آقای عسکری، همه ی هدف ما تو برنامه 8 صبح و میدونم تلاش مسئولان و تولید کنندگان این هستش که مردم عزیزمون خدایی نکرده در تأمین این کالاهای اساسی مشکلی نداشته باشن. فکر میکنید که حالا با این مواردی که فرمودید و تدابیری که اندیشیده شده ما در ماهای پیش رو با عرضه مشکلی نداشته باشیم؟
ببینیم، ما الان تقریبا همه مرغداریامون فعال هستن و دارن تولید انجام میدن که جای تشکر داره از زحماتشون. بالاخره حالا نارسایی هایی هم وجود داره. این نارسایی ها در قانون آمده، نحوه برطرف کردنش، هماهنگ کردنش. حتی ما در برنامه هفتم توسعه گفتیم بر اساس سنجه ها نسبت به تامین اعتبار باید چه کار بکنه. این وقتی قانون مصوب میکنه، راهکار ارائه میده، ریل گذاری میکنه، اون دستگاه است که باید وظیفه خودش انجام بده. الان جای ما کوتاهی بوده، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دستگاه مختلف اعلام کردن که آقا فلان دستگاه توی قضیه کمکاری کرده. نکته هم که وجود داره اینه که متاسفانه یه مقداری بی تدبیری ها باعث میشه که اتفاقات بیفته، وگرنه میزان نهادها مشخصه برای یک سال. مثلا برای کل نیاز پروتئین سفید و قرمزمون در کل کشور در طول یک سال تقریبا 23 بین 22 تا 23 میلیون تن نهاده نیاز داریم. 10 میلیون تن، 10 تا 11 میلیون تن ذرت، 5 تا 6 میلیون تن سویا هست.
بله.
حدود 7 میلیون تن هم جو هست.
درسته.
که حالا ذرت و سویا برای مرغ هست، ما بقیه دیگه برای حالا برای دام بسلم گوشت فرمز و دام سبک و سنگین هم جو و ذرت و سویا باز استفاده میشه.
بله.
حتی مرغ عمدتاً ذرت و سویا باید استفاده بکنه.
درست.
اینا همه دیده شده، اعتبار هم گذاشته شده. حالا شما جالبه در جریان باشید، ما با تو بودجه هر سال اعتبار دیدیم، گفتیم مثلا برای اینکه مشکلی پیدا نشود در روند تولید و نیاز نهادها مشخص بشه اینقدر پول گذاشتیم، بر اساس اینا بگونه کار انجام بده.
آقای عسکری، یه مورد رو هم خیلی من کوتاه اشاره بکنم و بعد از حضورتون مرخص بشیم. این که بخش خصوصی توقع داره که توی این تعاملات بیشتر دیده بشه، صداش بیشتر شنیده بشه و فکر میکنم که از عهده کار برمیان اگر که این کار بهشون سپرده بشه. خیلی کوتاه بفرمایید.
اصلا ببینید، بخش خصوصی حتما هم باید تقویت بشه، هم باید حمایت بشه و هم باید بر اساس برنامه کار جلو ببره. چون ببینید، تو عرض کردم تو برنامه هفتم مثلا در قدال سنجه ها ما گفتیم کجا بودیم باید کجا برسیم. سال اول برنامه، سال دوم، سوم، چهارم و پنجم و یه بخش خصوصی باید بیاد کار انجام بده. راه نجات کشور در بحث تامین حالا کالاهای اساسی به طور خاص پروتئین سفید و قرمز هم همینه که بخش خصوصی تقویت بشه، فضا سازی بشه، کار جلو بره. اگر خوب قانون عمل بکنند، قطع به یقین من با اطمینان خدمت شما میگم ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
بله، به نظر میرسه که اگر دولت قدری از تصدیگریش کم بکنه و بپردازه به وظیفه اصلش که نظارت هست، خب شرایط از این بهتر هم خواهد شد. ممنون و متشکرم از حضورتون و همراهیتون در برنامه امروز 8 صبح. آقای محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. پاینده باشید. خب شنوندگان عزیز، این هم از برنامه امروز 8 صبح با بررسی وضعیت بازار مرغ که امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. در برنامه‌های آینده هم در کنار ما باشید و ما رو همراهی بفرمایید. خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید. در روزهای پرچالش دانستن یعنی قدرت، و حالا باید بدانیم.
سلام، من مصطفی توحیدی ام، اینجا رادیو اقتصاده و شما در این قسمت پنجم از این مجموعه برنامه رادیویی رو میشنوین که با موضوع مدیریت کسب و کار در زمان بحران تهیه و تولید شده. توی قسمت‌های قبلی درباره چند تا نکته مهم برای مدیریت کسب و کار توی شرایط بحران صحبت کردیم. گفتیم که حفظ آرامش چقدر مهمه، درباره صداقت با تیم حرف زدیم و توی قسمت قبلی هم به مدیریت پول و جریان نقدینگی در زمان بحران پرداختیم. اما امروز می‌خوایم از یه زاویه دیگه‌ای به ماجرا نگاه کنیم. قسمت پنجم، اشتباهات خطرناک در زمان بحران. گاهی وقتا چیزی که یه کسب و کار رو توی بحران زمین میزنه اتفاقا خود بحران نیست، تصمیم‌های اشتباهیه که تو دل بحران گرفته میشه. ببینین، وقتی شرایط سخت میشه، فشار روانی روی مدیرا هم خب طبیعتا بیشتر میشه، فروش کم میشه، بازار نامطمئن میشه، هر روز هم یه خبرهای جدیدی شنیده میشه و پخش میشه. توی چنین فضایی طبیعیه که آدم ها نگران بشن و بخوان خیلی سریع تصمیم بگیرن. اما یکی از رایج‌ترین اشتباهات توی زمان بحران همین تصمیمای عجولانه است. گاهی مدیر فقط برای اینکه احساس کنه کاری انجام داده، سریع تغییر بزرگی ایجاد میکنه و میخواد بگه که من بالاخره یه کاری کردم. مثلا یه دفعه چند بخش از کسب و کارش رو تعطیل میکنه، یا مثلا خیلی سریع قیمتها رو به شکل شدیدی بالا یا پایین میکنه، یا بدون بررسی کافی مسیر کاملا جدید رو شروع میکنه. این مدل تصمیم ها اگه بدون بررسی گرفته بشن، ممکنه شرایط رو حتی از قبلم سخت‌تر کنن. اشتباه رایج دیگه اینه که بعضی کسب و کارها توی زمان بحران ارتباطشون رو با مشتری‌ها کمتر میکنن. فکر میکنن حالا که بازار ساکته پس لازمم نیست خیلی فعال بشن، در حالی که دقیقا همین موقع است که حضور و ارتباط با مشتری اهمیت بیشتری پیدا میکنه. مشتری ها هم مثل کسب و کارها دارن یه دوره نامطمئن رو تجربه میکنن و اگه ارتباط حفظ بشه، احتمال اینکه همچنان کنار ما بمونن خب خیلی بیشتره. یه اشتباه دیگه که گاهی دیده میشه، نادیده گرفتن تیم توی زمان بحران. خب ما قبلا در مورد ارتباط با تیممون و همکارامون صحبت کردیم، ولی الان میخوام راجع به این بگم که بعضی از مدیرا انقدی درگیر حل مسائل بیرونی میشن که فراموش میکنن داخل سازمان هم آدمایی هستن که تحت فشار و نگرانی قرار گرفتن. وقتی کارکنان، کارمندان یا همکاران ما حس کنن که از جریان تصمیما دورن یا آینده براشون کاملا مبهمه، انگیزه و تمرکزشون هم کمتر میشه. در حالی که تو دوره‌های سخت همراهی تیم میتونه اتفاقا یکی از بزرگترین نقاط قوت یک کسب و کار باشه. اشتباه مهم دیگه اینه که بعضی کسب و کارها توی زمان بحران کاملا حالت دفاعی میگیرن، یعنی فقط تلاش میکنن دووم بیارن بدون این که حتی به فرصتهای جدید فکر کنن. درسته که بحران زمان احتیاطه، ولی بعضی وقتا همین دوره ها میتونن فرصتهایی هم ایجاد کنن، فرصتهایی برای تغییر روش کار، برای پیدا کردن بازارهای جدید یا برای ارائه خدمات متفاوت. خیلی از کسب و کارهایی که بعدا رشدای قابل توجهی داشتن دقیقا توی دوره‌های سخت تصمیم گرفتن روش‌های تازه‌ای رو امتحان کنن. البته این به معنی ریسکای بی‌حساب کتاب نیستا، معنیش اینه که کنار مدیریت بحران ذهنمون رو هم برای دیدن فرصت‌های احتمالی باز نگه داریم. اگه بخوام همه این نکته ها رو توی یه جمله خلاصه کنم، میشه اینجوری گفت: توی زمان بحران مهمتر از هر چیزی اینه که تصمیم ها با فکر، آرامش و بررسی گرفته بشن. عجله نکردن، گوش دادن به تیم، حفظ ارتباط با مشتری ها و بررسی دقیق گزینه ها میتونه کمک کنه از اشتباه هایی که بعدها جبرانشون سخت میشن دور بمونیم. بحران ها معمولاً دوره های کوتاهی توی مسیر طولانی یک کسب و کارن، ولی تصمیمایی که توی همین دوره های کوتاه گرفته میشه ممکنه اثرشون سالها باقی بمونه. واسه همین شاید مهمترین مهارت یه مدیر توی چنین شرایطی این باشه که با وجود فشارها با حوصله و آگاهی تصمیم بگیره. توی قسمت بعدی درباره موضوع جالب دیگه‌ای صحبت می‌کنیم. اینکه توی زمان بحران نقش اجتماعی کسب و کارها چیه و چطور میتونن کنار مردم و جامعه قرار بگیرن بدون اینکه سوگیری خاصی داشته باشن. برای همه شما و همه مردم سرزمینم آرزوی آرامش، سلامتی، موفقیت و روزهای روشن‌تر رو دارم. من مصطفی توحیدی هستم. ممنونم که ما رو از رادیو اقتصاد شنیدید.
هر بحران فرصتی پنهان دارد اگر بدانیم، و اکنون باید بدانیم. وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.